أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هر کلمه‌ای در قرآن پیامی داره، هر آیه‌ای پیامی داره، هر مجموعه آیات هم پیام خاص خودشو داره. به اضافه به سوره که هر سوره‌ای چارچوبی و پیام خاص داره. حالا بنده سعی میکنم تا اون جایی که بیان بنده بتواند عرایضی رو ایفا کنه و حوصله مجلس هم اقتضا داشته باشه، ما این پیام ها رو از این آیات سعی میکنیم اینکه استفاده کنیم و به عرض برادران برسونیم. اولین مسئله اینه که خداوند به ما میگه ای بشر، میتوانید که داوود شوید. حالا داوود نشید، در خط داوود باشید. میتوانید سلیمان بشوید، میتوانید ملکی را داشته باشید که این ملک حتی بر غیر از بشر هم تسلط داشته باشه، بر کوها، بر پرندگان و شاید بر چرندگان. میتوانید، پس وقتی که من میتونم، قدرت او و رحمت او به جایی است که ما میخونیم ولا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، پس چرا نرم، چرا نخوام؟ هی شیطون با میگی نه بابا تو نمیتونی، تو کی هستی؟ نه میتونی. من عرض که عرایض که میکنم یه چیزی به ذهنم خطور میکنه، رد نمیشم، عرض میکنم اون مسئله رو. یک شلی از اصحاب پیغمبر خیلی بد جوری شل بود، راه رفتنش بسیار مشکل بود. اومد دون رسوند خودشو به پیغمبر که فرمانده کل قوا بودن در اون جنگ. گفت یا رسول الله اجازه بیده برم جنگ، اجازه بید، خیلی دست پاچه. گفتن مرد حسابی، جنگ دو پا میخواد، تو که شل هستی و لیس علی الاعرج حرج. گفت والله یا رسول الله لأطعنها بعرجتی هذه، به خدا سوگند که به همین پای شلم میخوام پام بذارم تو بهشت. گفتن اگه اینجوری برو. رفت و جنگ کرد و شهید شد. نگفت من شل هستم. جون پیر مرد حلوا شده سیاه چهره بد، حالا خودش گفت من نمیخوام بگم، بوی بد میداد و یک کسی بود که اصلا دو درهم اون روز خریدار نداشت. گفت میخوام برم شهید بشم. چرا؟ تو حالا اومده بودی که حالا یه چیزی کاسبیس ما باشی، دور ما بی باشی. گفت میخوام این خون سیاه هم، حالا خون سیاه نیست، حالا اون گفت با خون شما قاطی بشه. من که حسب و نسبی ندارم، من که کاری نکردم، چه فرصت بزرگتر از این که بیام در خدمت شما شهید بشم و شما محشور بشم. ببینید اینا رو میگن انسان. انسان اونه که فرصت طلب باشه، نه فرصت طلب سیاسی، فرصت طلب دینی، فرصت طلب انسانی، از فرصتها استفاده بهینه بکنه. قصه داوود رو میشنفیم، قصه سلیمان رو میخونیم، قصه بقیه پیغمبرا، بقیه صالحین، اینا باید ما رو یه تکونی بده. من بیام همت کنم بیام جلو. و بسا شخصیت هایی که این آیات رو خوندن و متأثر شدن و رفتن اوج گرفتن. این یک پیام، پیام مجموعه این آیاته. و عرض کردم بازم تکرار میکنم، نگید بابا دنیا و آخرت با هم نمیسازه، ما اهل آخرت هستیم، ما نمیخوایم دنیا چیزی داشته باشیم. اینا حرفای غلطی بوده که بعضی تو ذهن ما کردن که نه آیات قرآن دلالت میکنه و نه روایات و نه سیره مبارکه پیغمبر و اهل بیت. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل يا الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصا يوم القيامة. کی میگه این چیزی بده؟ خدا میگه خذوا زینتکم عند كل مسجد. حساب بکنید که مسجدها رو باید جایی باشه که زینت داشته باشید، شما عطر داشته باشید، غسل کرده باشید، جامعه ها و لباس های شیک خودتون رو بپوشید در مسجد. حالا قدیما شاید این نبوده، من عرض میکنم یک دست گلی هم با خودتون ببرید اونجا، چه اشکال داره؟ خودو زینتکم عند کل مسجد، چه اشکال داره که جایی که ما هستیم، هر جایی که هستیم، مسجد حسینی هست، مدرسه هست، مدرسه علمی، هر جایی که هست جایی باشه که بسیار زیبا باشه، خیلی قشنگ باشه. من رفتم مدرسه چهارباغ اصفهان که الان به نام مسیح امام صادق سلام الله علیه نامگذاری شده، واقعا چه ذوق خوبی داشتن، چه آبی و چه گیاهی و چه گلی و چه اتاقای بزرگی. و مدارس نجف هم قدیم نجف های این مدارس زیبا بود. پس این نظر که ما نگیم این دوتا با هم تنافی داره و با هم نمیسازه، میتونیم. این یه قصه، یه پیام کل این آیات. پیام دوم در این کلمه هست که خدا میفرماید وذکر عبدنا، بنده ما رو تو ذکر کن. چرا گفته عبدنا؟ این آیه کلمه عبد کم میاد تو قرآن نسبت به انبیا، همیشه نمیاد. اینجا اومده، در سوره اسراء اومده، سبحان الذی اسرا بعبده، جاهای دیگه هم اومده و کمه. چه خصوصیتی داره که اینجا به حضرت داوود لقب عبد داده شده؟ چیه؟ نشانه عبد داده شده، یه نشانه گذاشتن. این دو تفسیر داره، من هر دوش رو عرض میکنم. یک تفسیری که مفسرین گفتن، خوبم گفتن، گفتن این بالاترین نشانیه که خدا به یک بشر میده، چون که بشر وقتی که اوج میگیره، وقتی که میرسه به مقام قرب، تازه میشه بنده. بندگی یعنی که برسه به جایی که تمام خصال و صفات و مزایای یک بنده در او کامل بشه. وقت پیغمبر اینجوری بود، هر طاعودم اینجور هست، با در نمازم میخونم اشهد ان محمدن عبده و رسول. یک تفسیری دقیق و صحیح. ولی تفسیر دوم به نظر من میرسه یه مقدار تأمل میخواد که تفسیر رو متوجه بشیم، و اون اینه که قرآن کتاب توحیده، هیچ شائبه شرکی درش نیست. اگر خدای نکرده یک قصه‌ای در قرآن گفته بشه، یه مسئله‌ای در قرآن گفته بشه که بیم این میره که پیام شرک داشته باشه، توجه بشر رو به غیر از خدا معطوف بکنه، زود اونجا خدا بیان داره. وقتی که ما درباره حضرت داوود بحث میکنیم، میبینیم داوود یک شخص بود، چطور کوها با او حرکت میکرد، چطور کوها مسخر شده بود به امر او، چطور پرندگان. شاید یک بشری باشه که مغزش کوچیک باشه، عقلش محدود باشه، بگه پس همین بچه خداست. مگر نگفتن به حضرت عیسی که این پسر خداست؟ مگر به عزیر؟ حالا عزیر مرد و زنده شد، حالا چیزی نشد. گفتن این یهودی ها گفتن این بچه خداست. این بشر بهش میگن که اینی که الان داوودی که ما میگیم قصه هاشو، این هرچی بود و هرچی شد و به هر جایی رسید، ولی هنوز عبد بود، بنده بود. خیلی دقت کنید، ما نسبت به ائمه و انبیا هرچی بگیم کم گفتیم. میدونید چرا کم گفتیم؟ چون از فرزن من میخوام بگم این که این ستاره چقدر دور از ما، بگم 10 کیلومتر، 20 کیلومتر، 1000 کیلومتر، 100,000 کیلومتر، هی بگم بابا این رقم هایی که من میگم اصلا نمیخوره به این، چیز دیگه است. ولی همیشه بدونیم که اینا بنده های خدا بودن. یکی بود به نام نوبخت یا نوبختی، نوبختش میگفتن، یکی از فلاسفه بود. این اومد خدمت حضرت هادی، نمیدونم تو منا بود، عرفات بود، کجا بود، اومد خدمت حضرت هادی و اون هیبت و اون قدرت و اون علم و اون جمال و گرفتش، گفت مثل خودشه، انهو هو، یعنی همون خدا همینه. حضرت تشری بهش رفتن، خب اون رفت، ولی از شب تا صبح رفتن به سجده، گفتن سبوح قدوس رب السماوات و الارض، تا صبح سجده کردن که نکنه پرش به ایشون بخوره، نکنه که مثلا خیال بکنه کسی راضی هستن به این کلمه که این گفته. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در تاریخ حضرت فرازه های زیادی بود، قله های زیادی را مسلمان ها در زیر سایه حضرت فتح کردن، ولی به نظر بنده و به نظر یک پاره از مورخین از همه مهمتر روز فتح مکه بود، که خدا هم گفته ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد. اون خیلی مهم بود برای پیغمبر، برای مسلمان ها تا حالا خیلی مهم بود، چون که پایتخت دینی جهان و در ظاهر جزیره العرب اون روز تسلیم پیغمبر شد، تموم شد، بودم بدون جنگ تقریبا. روایت داریم که حضرت وقتی که وارد مکه خواستن بشن، انقدر سرشون رو پایین کرده بودن که سرشون خورده بود به اسب، یعنی گردن اسب. تواضعا لله، نام یک نفره که فاتح اومده و یک مقدار باد میزنه به قبقبش، نه نه. ضمناً به حضرت امیرم گفتن برو بگو الیوم یوم المرحمه. یکی رفته بود گفت الیوم یوم الملحمه، الیوم تسبل حرمه، گفتن نه اینجور نگو، به عکسش بود. اسلام اینه. با هم عرض بکنم روزی که رسیدن به اون مقام، ظاهر البته مقام حضرت پیغمبر خیلی خیلی بالاتر از ایناست، اما همین ظاهر مردم اینجور متواضعا وارد مکه شدن. پس بنابراین اینی که خدا میفرماید وذکر عبدنا، بگید چون که این عبد بود ما اینا رو بهش دادیم. از عبودیتش اینجور نبود که یه مقدار از خدایی به او برسه، از خدایی به بشر هیچ چیزی برسه، مگر اونی که او بده، او بده به قدری که میده، این باید همیشه این فاصله رو ما محفوظ بداریم بین خالق و مخلوق. این کلمه عبد. بحث سومی که در این آیات هست این بحثی که خدا فرماید انا سخرنا الجبال معه. این بحثه. اگر شما دقت کنید در آیه از نظر الفاظ خدا میگه انا سخرنا الجبال بناس بگه له، ما جبال رو مسخر کردیم برای او، نگفته له گفته معه، یعنی مسخر حقیقی خداست. گفتن همراه او حرکت بکن. وقتی که یا الله گفت ای کوها شما بگید یا الله، اما این نبود که خدا از خداییش دست برداشت داد به کی؟ داد به داوود. انا سخرنا الجبال معه. حالا این خیلی دقیقه این کلمه معه، یعنی مثلا میگید آقا با کی اومدید؟ میگه همراه فلانی اومدم، من همراه کی اومدم؟ یعنی طبیعی است که همراه اومدی شما تابع او هستید، اما نمیگه من تابع هستم، میگه همراه. این برای ظرافت کلمه است از نظر ادبیات عرب. انا سخرنا الجبال معه. حالا به جبال چی خدا گفته؟ گفته اذبی یوسب. حالا آیه دیگه داره اذبی معه، اینجا میگه یسبحن بالعشی والاشراق. تسبیح کوها یعنی چی؟ یعنی چی؟ تسبیح کوه چند معنا داره؟ یکی این که هر چیزی تسبیح میکنه، و این من شیئن الا یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیح هم، ما زبون ها برنزی. شما این تیکی گل بیاری دستون، گل، این گل زبان داره، این منبر زبون داره، زبونای مختلف هم هست اینا، این قالیچه زبون داره. یوما عجت الیه الاصوات به مختلف اللغات، اینا زبونهای مختلفه، اینا همه با خدا رابط داره و خدا به هر کسی یک زبانی داده که مستقیم با خدا در تماس باشه. پس همه چیز تسبیح خدا رو میکنه، ولی تسبیح یعنی چی؟ این دو معنا داره، یه معنا داره برای بنده، پیامی است که برای بنده است، یه معنا داره معنای خودش. معنایی که خود معنای تسبیح باشه اینه که ذکر میگن، چه اشکال داره کوه ذکر بگه؟ چه اشکال داره پرندگان ذکر بگن؟ مگه نه روایت داریم پرندهی که از ذکر خدا غافل بشه همون روز نصیب سیکارچی میشه، همون روز همون پرنده میشه. ما یارو میاد یه تیری میزنه ده تا کبوتر یکیشو میفته بقیهش فرار میکنن، شیره دنبال آهو هست یک آهوشو میگیره بقیه فرار میکنن. چی شده؟ این یکی چه؟ این ذکر خدا رو فراموش کرد یک لحظه. ذکر میگن همشون و این بله یک. خب ذکر خدا رو میگن به چه ذکری، به چه چیزی نمیذارم، هر چیزی. یعنی حالا این یک بحرای عرفانی دیگه، نمیخوام زیاد برم تو این خط. هر موجودی، هر مخلوقی احتیاج به خدا داره، در وجودش، در کمالش، در پیشرفتش، و این احتیاجش هم از راه رابطی که خدا بهش داده با خدا داره، و اون ذکره، ذکر مخصوص خودشه. قد علم کلون قد علم صلاته و تسبیحه، یعنی خدا همه اینا رو هم میفهمه چی دارن میگن و چطور ذکر میکنن و چی میخوان. صلات به معنای دعاست، یعنی دعا میکنن و با وسیله دعا دارن میگیرن. حالا ما بشر تو این زمین هستیم، کره زمین، کره زمین از ماه و از خورشید و از خیلی از ستاره ها استفاده میکنه. من میرم سر خود خورشید، وقتی دقت کنیم در خورشید که این خورشید چیه، نورش از کجاست، نورش از همین اتمه، همین اتمی که الان بحث اتمی ما داریم در ایران، اینا تفاعلات اتمی در خورشید میشه. خب این اتم ها حرکت باید بکنه. این محرک اتم چیه؟ تا حالا بشر به این نرسیده که چی حرکتش میده. که اگر محرک نباشه این اتم حرکت نکنه هیچی نیست، لااقل حرارت نداره. پس خورشیدم داره حرارتی که داره از خدا میگیره و یه روزی که خدا نخواد همین خورشیده میشه سیاه، همین خورشیده میشه زمهریر. شما شاید تعجب بکنید یه روزی این خورشید ما زمهریر بوده، یعنی 10,000 درجه زیر صفر بوده سرماش، حالا شده چند هزار، نمیدونم من الان تو ذهنم نمونده که درجه فهرنهایت روی صفره و بعدش هم چی میشه. اینا بحثاییه که اونم پس از خدا گرفته، از خدا میگیره به ما میده. اینو فکر بکنه یه عده میرن خورشید و عبادت میکنه. خورشید بند خدا خودش هم بیچاره است، خودش هم از خدا داره میگیره، همه از خدا دارن میگیرن. خب این نکته یک نکته است، نکته اول. اما اون پیامی که برای من هست اینه که اگر برادر عزیز شما یک روزی دیدید یک کوه سر به فلک کشیده، تعجب نکنید. این کوه شما رو مغرور نکنه، فکر نکنید یه چیزیه، اینم یکی از مخلوقات خداست. چیزی در ذهنتون جلوه نکنه، هیچ چیز در ذهن ما نباید جلوه کنه. از این جهته بشر، ما الحمدلله این عادت رو داریم، بشر وقتی که رسید به یک چیزی که از او تعجب میکنه باید چی بگه؟ بگه سبحان الله، سبحان الله، یعنی خدا بزرگتره. این کار چیه؟ تو مغرور نشه. هواپیمای بوینگ 47 رودیس 774 نمچنه این رو دیدید؟ نگذر عجب چیه 2,000 تن برداشته با خودش. بگه سبحان الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. من دیدم یه شخص بسیار ریزی، خیلی کوچیک بود، خیلی کوچیک اندام بود، روی فیل بزرگی سوار بود توی وسط خیابونای بمبایی داشت میرفت. حالا ماشینا نسبت به اون فیل چیزی نبودن. خدایا این باید بگه سبحان الذي سخر لنا هذا. این فیل و این گردن کلفتی ها مسخر کرده با این آدم خیلی مختصری. این سبحانه یعنی که یعنی شما اونو اصلا به چشم نگیر، به عظمت اونو توجه نکن، جلوه نکنی چیزی برامون. پس کوها هم یسبحن بالعشی والاشراق که دیشب تفسیر کردیم، عشی شب و اشراق صبح. ما خیلی دیدم در قرآن شب قبل از صبح، و آیت لهم اللیل و نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. تا آخر آیات. اول شب و بحث میکنه، لیل و النهار. این گفتم فلسفه شاید این باشه که عشی هیبت شب و واهمه ای که انسان داره از شب زیاده. شب که میشه انسان یک واهمه میگیره و حتی بدن انسان در شب بیش از روز ممکنه مثلا اگر مریضه درد بکشه، میشه درد شب میاد به سراغ آدم، نه روز، شبی همچنان حالا داره. اینکه در شب قبل از روز انسان باید پناه به خدا ببره. یسبحن بالعشی والاشراق و الطیر محشورتن، یعنی و سخرن الطیر. طیر کبوترها یه خصوصیتی دارن، تمام پرندگان پخشن، پرنده جمع نمیشه. آدم یه روز که روز بهار باشه و هوا خوش باشه و بره تو صحرا ببینه هر پرنده یه از این گوشه داره میره. حالا یه عده پرنده ها با هم هستن ولی غالبا پخشن. خدا میگه همه این پرنده ها رو جمع کردی با حد داوود. اقسام مختلف بودن ولی همه زیر نظر حضرت بودن. حالا در قصه حضرت سلیمان این واضح تره، ولی اینجا خدا اشاره میکنه به اینکه این در قصه سلیمان تنها نبوده، در قصه حضرت داود هم بوده. حضرت سلیمان وقتی که هدهد دید که نیستش، گفت چه عجب هدهد نیستش، چرا، از کجا فهمید؟ برای اینکه گفته شده، حالا من دقیق نیستم که این روایت یا حرف مفسرینه، گفته شده این پرندگان سایه مینداختن موسی حضرت. هدهد جایی که موضعش بود باید سایه بندازه، سایه رفت، آفتاب افتاد روی زانوی حضرت سلیمان، گفت این هدهد کوش، چنین بینمش. حالا یه چیزی هم گفت، من نمیدونم چرا، گفت لا اعذبنه، اگر مخالف اوامر عمل بکنه خیلی مشکله. خب هر سلیمان جنگ بود، غالبا جنگ بود، و از این جهت اینکه بنا بود دیسپلین جنگی نظامی اونجا حاکم باشه، شاید بالاخره اولیتیانی به خبرن، یا این خبر رو سم بیاره، اگر نه مورد تنبیه قرار میگیره. پس معلوم میشه که اینا کار داشتن، یعنی حضرت داوود با اینا کار داشت، حضرت سلیمان با اینا کار داشت. محشورتن یعنی جمعشون کردیم، حشر یعنی جمع کردن، همه اینا رو محشور کردیم باشن. حالا بعضی ها اونجور تفسیر کردن که حضرت مثلا قرآن که میخونده تمام پرندگان میمدن دور حضرت گوش میکردن، حالا نمیدونم باشه نباشه، ولی به نظر بنده حسب بعضی از قرائن اینها مأمور بودن، یعنی قدرت و ملک و ملکوتی که خدا داده بود به داوود به جایی رسیده بود که هم کوها رو تسخیر کرده بود و هم پرندگان. من درباره کوها عرض نکردم، یکی از احتمالاتی که بنده دادم در مسئله کوها و اون در تفسیرم هم نوشتم، این که خب کوها معادن در کوهاست دیگه، خزایا من فی الجبال خزائنه، خزائن یعنی انبارخونه خدا کوهاست، هر معدنی که بخواد تو همین کوه هست، تو این کوه هست. اینا رو همه رو خدا تسخیر کرده برای حضرت داوود. حالا این جایی که تا حالا هست در بعلبک و ساخته شده که میگن احتمالاً این حضرت سلیمان اینو ساخته یا داوود اینو ساخته، هیکل سلیمان که دنبالش هستن یهودی ها در قدس، اینا خیلی جاها رو ساختن، خیلی جای مهم. من به بعلبک رفتم، شاید آقایون رفته باشن، یک سنگای از یه تا اونجا خطور بزرگ، اصلا ممکن نیست این سنگا از کجا آوردن، معلوم نیست که اطرافش هم یه کوهی نیست که هم جنس این سنگا درش باشه، از جای دور آوردن، یک سنگای مثلا 1000 تن 2000 تن اینا رو هم چیندن، چیه نمیدونیم. قلاع بعلبک معروفه. اینم یه نکته که بالاخره اینها کار میکردن، دنبالش بودن. ولی اینجا خدا میفرماید این که کلون لهو اواب، این پرندگان میرفتن ولی بر میگشتن. شما دیدید کبوترهای جلد که میرن و بر میگردن، از هر جا بفرستین بر میگردن. تمام پرندگان اینها مأموریت که بهشون داده میشد میرفتن، مأموریت که تموم میشد باز بر میگشتن. کلون لهو اواب، دقت بفرمایید، این کلمه اواب دو مرتبه تکرار شده، یکی در آیه 17، یکی در آیه 19، یکی نسبت به حضرت داوود، یکی نسبت به حضرت به پرندگان. داوود اواب بود معلومه، یعنی او بر میگشت به خدا، توبه میکرد، توجه به خدا پیدا میکرد هر لحظه، درسته؟ این طیرا چی هستن؟ این کبوترها چی هستن؟ این پرندگان چی هستن؟ چرا اینجا گفته اواب؟ تازه چرا گفته لهو؟ این لهو به خدا برمیگرده یا به داوود؟ یعنی اونها برمیگشتن به سمت داوود یا به سمت سلیمان؟ اگر میخواید این بحث رو باز کنم یه صلوات بفرستید. بینید آقایون، نوح یه پسر داشت، پسر نوح متدین بود، مؤمن بود، بد نبود. از این جهت حضرت نوح بهش گفت ولا تکن مع الکافرین، نرو با کافر، نرو با کافر. اما چرا غرق شد؟ چرا خدا گفت اینکه انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح؟ ای پسرت با من صحبت نکن، این از تو نیست، این کار بدی کرد. چیکار کرد؟ کاری نکرد، نرفت تو کشتی، رفت روی کوه، فکر کرد که کوه او رو یعصمه من الماء. به نظر شما چی بود؟ کافر نبود، کار بدی هم نکرد. کار بدش چی بود که غرق شد؟ کار بدش چی بود که خدا گفته لا تسأل عن ما ليس لك به علم ان اعظك ان تكون من الجاهلين؟ چرا اهل، چرا اهلیتش از دست داد؟ کی گفت؟ احسنتم. ولایت فقیه رو قبول نداشت. هر روز یه جور دیگه. این آقا همه کارش درست بود، وقتی که خدا به نوح بهش گفت بیا نیمد، حالا نیمدن او یعنی عصیان ولی امر. درسته پدرش بود، اون مثلا فکر کرد که پدرش از باب شفقه پدری به او میگه بیا توی کشتی سوار شو، اما صفت دیگه نوح چه بود؟ پیامبر بود. دقت کنید، ما که میگیم مسئله ولایت، این که آقا من الله اکبر، آقا نماز تقلید که میکنیم، من چه تقلید بابا، این رو این پیرزن هاست و خودم میفهمم چی کار بکنم، خمس تو بده بابا، خمس بابا این خدا بخورن، من خودم تعمیدم بگم. همینجور سعی میکنن این بحث رو کم رنگ کنن، آبکیش کنن. غلطه، ما اصلا یه سیستم داریم. ببینید حاج آقایون، من نمیخوام وارد سیاست بشم، من میخوام دینمون درست بشه. در عراق روز سه‌شنبه بود، یک ماه قبل تقریبا، با یک توطئه بسیار گسترده ای، عربستان درش بود، قطر بود، امریکا بود، کردا بودن، اسرائیل بود، توطئه ای بود. خیلی رو این توطئه کار، الان نه وقتش هست و نه بحثش به اینجا میخوره که بگم چه کارایی کردن. یهو در عرض 24 ساعت مهمترین شهرهای عراق بعد از پایتخت رو گرفتن. ارتش چند سپاه داشتیم اونجا، سپاه یک و سپاه ده و نه لشکر، سپاه داریم، هر سپاهی ست لشکره. نیروهای زیادی بودن، کانات زیاد، یهو هم ریخت. شب چهارشنبه شد، مردم عراق همه حاجه‌ها شدن، گیج شدن. چی شد؟ کو ارتشمون؟ کو قدرتمون؟ کو 1,000,000 ارتشی ما تو عراق داریم، کو شد؟ این همه اسلحه داریم، چی شد؟ آره 5 ساعت هم مقاومت میکردن. شب چهارشنبه، حالا من نبودم اما بعدن که خبرها تیکی تیکی به دست ما رسید، ده مردم عراق وا رفته بودن. دیدی دادم یه وا میره، چی شد؟ نیفهم چی شد؟ هیچ. چهارشنبه شد، مردم به هم دیگه نامه کردن، هیچ کسی دستش به کار نرفت. بعدم اون خدا لعنتش کنه که حالا خلیفه هم خودش رو اعلام کرده، البته اینم یه نعمتیه بفهمیم خلیفه های یعنی کی بودن، یعنی آدم دزدی بغداد دزدی میکرد یا او خلیفه شد، بقیهش هم همینجور بوده. خدا شاهده، یعنی من واقعش عقیدم بیشتر میشه. گفت که من کربلا رو میزنم با یک کلمه بدی. گفت نجف و کربلا با یک تعبیر بسیار بدی. گفت ما میگیریم. مردم کربلا حاجواش. چهارشنبه گذشت، پنجشنبه شد، پنجشنبه شب جمعه شد، کربلا کسی نیامد. شب جمعه کربلا شلوغ بشه، یک حالتی شد.
هر هواپیمای هر جای دنیا میرفت مردم رفتن پر رفت کردن از عراق.
تا شب جمعه خدا توفیق داد به بنده بر تلفن‌های زیادی که من کردن از عراق و خیلی گفتم باید داره از بین میره همه چیز من. ارتش داره از بین دولت فروپاشی. بنده دو کلمه گفتم که دفاع از مقدسات حسب آیه قرآن واجبه. نگفتیم جهاد، گفتیم دفاع. و این آیه رو نوشتم، عنوان کردم که ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بعد گفتم ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. مردم چتونه؟ این شب جمعه چند هفته قبل از امشب پخش شد از وسایل جمعی، یعنی رادیوها، تلویزیون ها اینها، ولی اونا تیتر اینجوری کردن المرجع الفلان یفتی بالجهاد. این کلمه جهاد مثل یه روحی بود که دمیده شد به این مردم. بعدن که خبرم رسید همون شب جمعه حرم شروع شد، مردم همه هر کسی رفت تو خونه کلاشینکوف داشت یه جسد داشت هر چی داشت برداشت و مردم سنگن گرفتن و روزش هم مراجع نجف خدا همشون حفظ بکنه انشاءالله در نماز ظهر جمعه، نماز جمعه کربلا بحث کردن و که این واجب دفاع و فلان. به هم خورد تمام نقشه های دشمن ها نقشه. من از این نگذرم، از این راه گذر یه مقدارم برای اینکه آقای مؤمنی فرمایشاتشون رو بشنویم بهتره. خوب امشب شب جمعه است، ولی واقعا این کار دارن چند لحظه بشینیم گوش کنیم. منم که پا میشم برم چون که میتونم اینجا مزاحم ایشون باشم. نوح پدر این پسر بود و ضمناً چی بود؟ ولی امرش بود، امامش بود، مفترض الطاعش بود. همین حرف ما از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه در شب اول قبرش میشنفیم، وقتی که گفت من ربکی الله جل جلاله. بعدش گفت نکیر و انکر گفتن من نبیکی، گفت ابی رسول الله. شایدم اینجاست. گفت خب امامت کیه؟ گفت هادر جان سلقه. امام من همین آقایی که داره قرآن بسن. حضرت زین العابدین روز 11 که مرور کردن به سمت چیزا، خود حضرت این مطلب رو گفتن که من یک شب یک روایت مفصلی درباره زیارت امام حسین، سایرم شب جمعه بود اون شب، عرض کردم از زبان حضرت زینب و نقل و حکایت و روایت از زین العابدین، از زین العابدین از زینب نقل میکنن که چند صفحه هست. گفتن حضرت زین العابدین من وقتی رسیدم به جسد پاره پاره شده پدره کادت روحی ان تخرج، دیدم تحمل دیگه ندارم. فرمقتنی عمتی زینب، زینب نگاه کرد متوجه شد. حالا هر زینب هم 1001 مصیبت داشتن ولی حفظ امام. فرمقتنی عمتی زینب قالت لی یا ابن اخی یا ثمالت الباقین ما لی اراک تجود بنفسک. پسر برادرم ای بقیه باقیه از اهلم، کسی دیگه نداریم، چرا داری خودتو از بین میبری؟ چرا داری خودتو؟
شاید هم اینجاست. حضرت گفتن قلت لها عمه هذا جسد حجت الله. مسئله این نیست که پدر منه، این حجت خداست. ببین چطور بزن.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح.